صد بار اگر تو بشکستی باز
فردای بهتری نخواهی داشت مگر فکر کردن به دیروز را متوقف کنی. دوستان عزیز شبتون بخیر باشه. کم کم به بخش پایانی شبکه رادیوی نمایش در بخش عصرگاه رسیدیم. امیدوارم که برنامه‌هایی که تقدیم حضور مهربان شما شد مورد عنایت همه شما دوستان عزیزم قرار گرفته باشه. در این بخش تهیه کننده نسیم سباقان بودن، صدا بردار فرزاد شریفی پشتیبانی صدا، پرهام پرتو و همینطور هماهنگی و دستیار تهیه صدر ردایی. بنده نسرین زاره در خدمت شما دوستان عزیز بودم. امیدوارم که تا به این لحظه برنامه‌های ما مورد تایید شما و عنایت همه شما قرار گرفته باشه. دوستان عزیز، برنامه پایانی رو که در ساعت 21 تقدیم شما خواهیم کرد در این نوبت کاری، البته هزار توی داستان هستش، این برنامه رو به اتفاق هم به مدت یک ساعت خواهیم شنید. امیدوارم که لذت ببرید و تو فرصت همراهی دیگر همه شما دوستان عزیز رو به خدا می سپارم. خدا نگهدار، شبتون بخیر.
به یاد آر که رؤیاها نمی میرند. سفر این گونه آغاز می شود. روشن‌تر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق و آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان. حدس میزنین کتابای کدوم نویسنده در طول تاریخ بیشترین فروش رو داشته؟ در کتاب رکوردهای گینس از نویسنده نام برده شده که تا حالا بیش از 2 میلیارد نسخه از کتاباش به فروش رفته و بیشترین ترجمه از آثارش انجام شده. جالب این که اون خالق نمایشنامه‌ای که رکورددار طولانی ترین اجرای پیوسته در طول تاریخه و از پاییز 1952 تا الان در حال اجراست و فقط کرونا تونست به طور موقت اجرای اونو متوقف کنه. بذارین یکم راهنماییتون کنم. اون نویسنده یه خانومه و به 3 لقب معروفه: دوشس مرگ، بانوی رمز و راز و ملکه جنایت. بله، خانم آگاتا کریستی. من بهناز بستاندوست هستم و امشب با شما از آگاتا کریستی خواهم گفت، نویسنده انگلیسی که 66 داستان بلند و 40 مجموعه داستان کوتاه و چند نمایشنامه از خودش به یادگار گذاشته. عزیزان، از همین الان تا پایان برنامه میتونین از طریق سامانه پیامکی 30075 با ما در ارتباط باشید. همچنین از طریق سایت رادیو نمایش میتونین وارد صفحه هزار توی داستان بشین و از اون طریقم با ما در تعامل بشین. پیام های شما باعث دلگرمی ماست. حالا با خانم کریستی بیشتر آشنا بشین.
آگاتا مری کلاریسا کریستی در سال 1890 در شهرک ساحلی ترکی در جنوب انگلستان در خانواده ثروتمند به دنیا آمد. از آنجا که خواهر و برادرش از او 10 سالی بزرگتر بودند و او هم بازی نداشت، با حیوانات و دوستان تخیلی خود بازی میکرد. مادرش دوست نداشت که او پیش از 8 سالگی خواندن را بیاموزد، اما آگاتا در 4 سالگی با اصرار خودش خواندن را فرا گرفت. با اینکه والدینش خواهر بزرگ او را به مدرسه شبانه روزی فرستادند، اما تصمیم گرفتند که آگاتا در خانه درس بخواند. او علاوه بر خواندن و نوشتن و ریاضی، پیانو و ماندولین را هم در خانه آموخت. از همان کودکی عاشق مطالعه بود و از کارهای دوما، دیکنز و دیگران لذت می برد. در 10 سالگی نخستین شعرش را با نام گل گاوزبان نوشت. به گفته خود او، هنگامی که پدرش را در 11 سالگی از دست داد، کودکیش به پایان رسید. بعد مرگ پدر، با اینکه مدتی اوضاع مالی آنها بد شد، اما مادر توانست مشکلات را حل کند و هنگامی که آگاتا 15 ساله شد، او را به پاریس فرستاد تا پیانو و آواز را به شکل حرفه‌ای فرا گیرد و به آرزویش که خوانندگی در اپرا یا پیانیست شدن بود برسد. اما آگاتا به دلیل کم استعدادی در موسیقی و همینطور شرم از حضور در برابر غریبه ها از آرزویش دست کشید. در 18 سالگی هنگامی که به دلیل بیماری در بستر بود، نخستین داستان کوتاه خود را نوشت. داستانی با مضمون جنون و رؤیا. در همین دوران او چند داستان کوتاه دیگر هم با مضمون‌های معنوی و ماورایی نوشت، اما هیچ کدام از این داستان‌ها مورد پسند مجلات قرار نگرفت. مادر که افسردگی آگاتا از چاپ نشدن کارهایش را می‌بیند، به او می‌گوید که با ادن فیلیپاتس که نویسنده موفق و دوست خانوادگی آنهاست مشورت کند. او آگاتا را تشویق به ادامه نوشتن می‌کند و او را به کارگزار خود معرفی می‌کند و او به آگاتا نوشتن داستان دیگری را سفارش می‌دهد. در همین سالها با شرکت در اسب سواری، شکار و میهمانی‌های خانوادگی حضور او در اجتماع بیشتر می‌شود. سرانجام در 22 سالگی با آرچیبالد کریستی که خلبان ارتش بود آشنا شد و 3 ماه بعد درخواست ازدواج آرچیبالد را پذیرفت و آنها در کریسمس 1914 ازدواج کردند. با آغاز جنگ اول جهانی آرچیبالد راهی میدان نبرد شد و آگاتا نیز در همان شهرک زادگاهش به عنوان پرستار داوطلب در بیمارستان صلیب سرخ مشغول به کار شد و تا تابستان 1918 که به عنوان دستیار داروساز دوره خدمتش تمام شد، همچنان در زادگاهش بود و پس از آن با همسرش به لندن نقل مکان کردند. آگاتا از قدیم طرفدار داستان‌های کارآگاهی بود و از خواندن کارهای ویلکی کالینز و آرتور کونن دویل لذت می‌برد. در همان دوران کار در بیمارستان، در 1916 نخستین داستان کارآگاهی خود با نام ماجرای مرموز در استایلز را می‌نویسد و شخصیت هرکول پوارو را می‌آفریند. یک بلژیکی که قبلاً افسر پلیس بوده و سبیلی با شکوه دارد و کلهی شبیه تخم مرغ. الهام بخش آگاتا در آفرینش پوارو سربازان پناهنده بلژیکی بودند که در جنگ زخمی شده بودند و او از آنها در بیمارستان پرستاری می کرد. این کتاب هم نخست از سوی 2 ناشر رد می شود، اما ناشر سوم با این شرط که آگاتا شیوه حل معمای داستان را تغییر دهد، چاپ کتاب را می پذیرد و برای نوشتن 5 کتاب بعدی با او قرارداد می‌بندد و بالاخره در 1920 این کتاب به چاپ می‌رسد. او در همین دوران تنها فرزند خود را به دنیا می‌آورد و پس از چاپ 2 کتابش در 1922 با یک گروه توریستی راهی سفری 10 ماهه به دور دنیا می‌شود. در بازگشت او تمام وقت مشغول نوشتن است و بعد از خرید خانه‌ای در برکشایر به آنجا می روند. در 1926 مادرش می میرد و آگاتا به دلیل افسردگی شدید و کار بیش از حد مدتی در یک روستا زندگی می کند. در تابستان همان سال آرچیبالد از آگاتا خواست که از هم جدا شوند، چرا که می خواست با زن دیگری ازدواج کند. همین عامل تشدید افسردگیش می شود تا اینکه در یکی از روزهای اواخر پاییز بعد از یک دعوای شدید میان آن دو، آگاتا از خانه بیرون رفته ناپدید می شود. ماجرا به سرعت به روزنامه ها کشیده شده و همه مردم دنبال این بودند که از ماجرا با خبر شوند. وزیر امور خارجه برای پیدا کردن آگاتا پلیس را تحت فشار می گذارد و روزنامه‌ای برای پیدا کردنش جایزه‌ای تعیین می کند. بیش از 1000 پلیس و 15000 داوطلب به دنبال پیدا کردن ردی از آگاتا بودند. بعد از 11 روز او را در هتلی در یورکشایر پیدا کردند. او با نام زنی که آرچیبالد می خواست با او ازدواج کند اتاق گرفته بود. دو پزشک گفتند که او دچار نوعی فراموشی شده بود، اما یک پژوهشگر دیگر گفته آگاتا عمدن این برنامه را اجرا کرد تا باعث شرمندگی شوهرش شود، اما جنجالی شدن موضوع را پیش بینی نکرده بود. واکنش مردم نسبت به کل ماجرا بسیار منفی بود. سرانجام 2 سال بعد آن دو جدا شدند. آگاتا نام کریستی را برای خود حفظ کرد و همینطور حضانت فرزندش را هم از دادگاه گرفت. در سال 1930 در سفرش به بغداد با باستانشناس جوانی آشنا شد و با او ازدواج کرد. او در سفرهای اکتشافی همسرش معمولاً او را همراهی می کرد و از اطلاعاتی که به دست می آورد در خلق داستانهایش استفاده می کرد. با آغاز جنگ دوم جهانی آگاتا در داروخانه‌ای در لندن خدمت می کند و اطلاعاتش در زمینه سمشناسی را بروز می کند. او به پیشنهاد رئیس داروخانه کتاب اسب رنگ پریده را می نویسد. کتابی که انقدر از نظر علمی دقیق نوشته شده که سالها بعد باعث کشف راز یک قتل واقعی که با سم انجام شده بود می شود. آگاتا از شلوغی و سر و صدا، سینما و حتی گرامافون خوشش نمی آمد. در عوض به سفر، باغبانی، تئاتر و رفتن به کنسرت علاقه داشت. او خجالتی، مذهبی، اما مهربان و تیزبین بود. او به طبقه بالاتر از متوسط مردم انگلستان تعلق داشت و درباره آنها و برای آنها می نوشت. آگاتا نخست پوآرو را در 1920 به جهان معرفی کرد و 7 سال بعد خانم مارپل را. پوآرو در 34 داستان بلند و بیش از 50 داستان کوتاه آگاتا حضور دارد. کریستی در طول سالها از پوآرو به دلیل خودخواهی بیش از اندازش خسته شده بود، اما هیچگاه او را در داستانهایش نکشت. با این حال پوآرو نخستین شخصیت داستانی تاریخ ادبیات شد که در 1975 آگهی در گذشتش در صفحه نخست نیویورک تایمز به چاپ رسید. خانم مارپل در 20 داستان بلند و 12 داستان کوتاه حضور دارد و زندگی نام نویس کریستی مارپل را الهام گرفته از مادر بزرگ آگاتا می داند. کریستی جز پوآرو و مارپل 3 کاراگاه دیگر نیز آفریده که کمتر مشهور هستند، اما هر کدام از آنها در چند داستان او حضور دارند. کریستی تکنیک های ویژه داستانگویی خود را در عصر طلایی داستانهای کاراگاهی پیدا می کند و توسعه می دهد. در این لحظه با هم داستان سرنخ اضافی نوشته آگاتا کریستی رو خواهیم شنید.
ولی مهمتر از همه چیز یادتون باشه که مسئله نباید علنی بشه.
این جمله را مارکوس هارتمن بیش از 10 بار بر زبان آورده بود. واژه علنی شدن در گفتگویی که میان این مرد و هرکول پوارو در جریان بود مثل نقش مایه یک اثر هنری مرتبا تکرار میشد. آقای هارتمن مردی کوتاه و اندکی چاق بود، با دستهای لطیف و صدایی که اندکی حزن‌انگیز مینمود. مرد نسبتاً سرشناسی بود و دوست داشت رفتار و ظاهرش مطابق مد باشد. ثروتمند بود اما نه چندان زیاد. از معاشرت لذت می برد و در این کار پول بسیار خرج می کرد. سرگرمی او جمع‌آوری چیزهای عتیقه بود. ذاتاً کلکسیونر بود. به همه چیزهای قدیمی علاقه‌مند بود. از یراق اسب گرفته تا باد بزن و جواهر. با اشیای مدرن یا زشت و بدقواره میانه خوبی نداشت. این مرد با اصرار زیاد از پوارو خواسته بود که هرچه زودتر به نزدش برود. وقتی که به خانه او وارد شدیم، دیدیم بسیار نگران است. نمیدانست چه باید بکند. به نظر او در چنان شرایطی مراجعه به پلیس بدترین کار بود. از سوی دیگر، مراجعه نکردن به پلیس هم به معنی این بود که از بهترین جواهرات مجموعه خود چشم بپوشد. بالاخره راه میانه را انتخاب کرده بود، مراجعه به پوارو. آقای هارتمن در حالی که به پوارو چشم دوخته بود گفت:
آقای پوارو، یاقوتا و سینریز من به سرقت رفتن. میگفتن که اونا به کاترین مدیچی تعلق داشتن. نمیدونین چه سینریزی بود. از بهترین نوع زمرد ساخته شده بود.
پوارو با لحنی آرامش بخش گفت: لطفاً بگید چطور این اتفاق افتاد؟
الان عرض میکنم. دیروز بعد از ظهر چند تا مهمان داشتم برای صرف چای. 6-7 نفر بیشتر نبودن. مهمونی کوچیک و خودمونی بود. در طول همین فصل من 2-3 تا از این مهمونی ها دادم. شاید درست نباشه که این حرف رو بزنم، ولی در مهمونی های من به همه خوش میگذره. معمولا از ناکورا برای نواختن پیانو و از کاترین برد برای خواندن آواز دعوت میکنم. کاترین استرالیاییه، در یک استودیوی بزرگ کار میکنه. بگذاریم. من اول مجموعه جواهرات قرون وسطا رو به مهمونا نشون دادم. اونا رو توی گاف صندوق کوچیکی که توی دیوار کار گذاشته شده نگه می‌دارم. داخل گاف صندوق با پارچه مخمل پوشیده شده تا جواهرات جلوه پیدا کنن. بعد از دیدن جواهرات رفتیم سراغ باد بزنا. اونا رو توی کمد نگه می‌دارم. آخر سرم رفتیم توی اتاق موسیقی و مدتی موسیقی گوش کردیم. تا وقتی که همه مهمونا نرفته بودن من نفهمیدن که گاف صندوقو خالی کردن. لابد من درشو خوب نبسته بودم و یه نفر در فرصت مناسب خالیش کرده. آقای پوارو، یاقوتا و اون سینری ثمره همه زندگی من بودن. حتی تصور این که اونا رو برای همیشه از دست دادم دیوونم میکنه. با وجود این ماجرا نباید علنی بشه. متوجه منظور من میشین آقای پوارو؟ اونا دوستای منن. وای عجب افتضاحی، بدتر از این نمیشه.
وقتی برای گوش کردن به موسیقی از این اتاق بیرون میرفتین، آخرین نفری که خارج شد کی بود؟
آخرین نفر آقای جانستون، شاید شما اونو بشناسین. از میلیونرهای آفریقای جنوبیه. فعلا اینجا یه خونه بزرگ اجاره کرده و تو اون زندگی میکنه. اون چند لحظه بعد از بقیه از اتاق خارج شد. بله کاملا یادم هست، ولی مسلما کار اون نیست.
هیچ کدوم از مهمونا به بهونه دوباره به این اتاق بر نگشت.
آقای پوارو، من مطمئن بودم شما این سوالو میپرسین. چرا 3 نفر برگشتن؟ کنتس ورا روساکوف، آقای برنارد پارکر، خانم رانکورن.
خب حالا بگین که اونا کی هستن؟
کنتس روساکوف اهل روسیه است. زنی بسیار محترمه، به خاندان تزار تعلق داره. بعد از انقلاب از روسیه مهاجرت کردن، تازه به انگلستان اومده. اون با من خداحافظی کرده بود و من وقتی اونو توی اتاق دیدم خیلی تعجب کردم. با لذت به باد بزن و چشم روخته بود. آقای پوارو، راستش رو بخواین، هرچی بیشتر در مورد این موضوع فکر میکنم بیشتر زنین میشم. نظر شما چیه؟
به نظر منم کار این خانم خیلی مشکوک میاد. خب اون دو نفر دیگه به چه دلیلی برگشته بودن؟
پارکر یه بار به این اتاق برگشت که جعبه مینیاتورا رو بیاره. میخواستم اونا رو به خانم رانکور نشون بدم.
خود این خانم چرا برگشته بود؟
خانم رانکور زنی میانه ساله که خیلی خوب میتونه بر دیگران تأثیر بذاره. بیشتر وقتش رو صرف امور خیریه میکنه. علت برگشتش به اینجا این بود که میخواست کیفش رو برداره.
بسیار خوب. پس ما 4 تا مظنون داریم. کنتس روسی، اون میلیونر اهل آفریقای جنوبی، این خانم خگر و آقای برنارد پارکر. خب این آقای پارکر کیه؟
آقای هاردمن که از این سوال آشکارا دست پاچه شده بود گفت اون از دوستان جوان منه. بله بله از دوستان جوان من. پوارو که با این پاسخ راضی نشده بود با لحنی جدی گفت اینو که میدونستم، کارشون چیه؟ اون در مورد اشیای عتیقه چیزایی میدونه. نه شایدم خیلی چیزا میدونه. نمیدونم منظورم خوب بیان کردم یا نه.
چطور با اون دوست شدین؟
خب من یکی دو بار با واسطه اون تونستم که اشیای با ارزشی بخرم.
آقای هاردمن ساکت شد، اما پوارو گفت خب ادامه بدین.
هاردمن نگاه رقتباری به پوارو انداخت. معلوم بود که اصلا دوست ندارد در این مورد چیز دیگری بگوید، اما سکوت سنگین پوارو موجب شد که او تسلیم شود.
میدونین آقای پوارو، خیلی ها میدونن که من به جواهرات قدیمی علاقه دارم. بعضی خانواده ها که وارث چنین اشیایی میشن دوست دارن که اونا رو بفروشن، ولی نه به صورت علنی یا به دلالا. خرید اینطور اشیا برای من خیلی اهمیت داره. پارکر اینطور خرید و فروش ها رو ترتیب میده. اون با هر دو طرف تماس داره. در نتیجه کار خیلی راحت تر انجام میشه. هر وقت چنین موقعیتی پیدا میشه منو مطلع میکنه. مثلا همین کنتس روساکوف جواهرات خانوادگیشو از روسیه به اینجا آورده. میخواد اونا رو بفروشه. قرار بود برنارد پارکر این معامله رو جوش بده.
پوارو متفکرانه گفت
متوجه هستم. شما هم لابد به اون اطمینان دارید، نه؟
دلیلی نداره که اطمینان نداشته باشم.
آقای هاردمن، شما خودتون به کدام یک از این 4 نفر زنین هستین؟
آقای پوارو این چه سوالیه؟ همه اونا دوستای منن. من به هیچ کدومشون زنین نیستم. از من چنین چیزی نپرسین.
ولی من با شما موافق نیستم. شما مسلماً به یکی از اونا شک دارین. فقط باید بگین که به کدوم یک. آقای پارکر، آقای جانستون، کنتس روساکوف یا خانم رانکورن.
شما منو مجبور میکنین چیزی رو بگم که دوست ندارم. وحشت من از اینه که رسوایی به بار بیاد. خانم رانکورن به یکی از قدیمی ترین خانواده های انگلستان تعلق داره. در مورد اون فقط یک نکته باید بگم. خاله اش خانم کارولین متاسفانه اختلال حواس داره. یک بار از خونه یکی از دوستانش چیزای سرقت کرده بود. البته همه علت این کارو درک می‌کردن و پیشخدمت اون فوراً اونا رو که احتمالاً قاشق نقره بودن به صاحبش برگردوند.
ولی چطور میتونم به این خانم شک داشته باشم؟ عجب. توی چه مخمصه گیر کردم. پس خانم رانکورن خاله‌ای داشت که به جنون دزدی مبتلا بود. خیلی جالبه. اجازه میدیم به گاوصندوق نگاهی بندازم؟
بله البته.
آقای هاردمن در گاوصندوق را باز کرد و داخل آن را نشان داد. قفسه های آن که با پارچه مخمل پوشیده شده بود خالی بود. پوارو در حالی که در گاوصندوق را به جلو عقب فشار میداد زیر لب گفت حالا هم خوب بسته نمیشه. چرا؟ فهمیدم یه دستکش اینجا گیر کرده، رفته لای درزای لولا. دستکش مردون است.
پوارو دستکش را درآورد و به دست هاردمن داد.
هاردمن گفت مال من نیست، نمیدونم مال کیه.
پوارو با چابکی خم شد و از کف گاوصندوق شیء کوچکی را برداشت و گفت
یه چیز دیگه پیدا کردم.
آن شیء یک جعبه سیگار کوچک بود با روکش سیاه رنگ پارچه‌ای. آقای هاردمن گفت
این جعبه سیگار منه.
پوارو گفت مطمئن هستین؟ ولی اینا که حروف اول اسم شما نیستن.
پوارو به دو حرفی که در قسمت درونی در جعبه کنده‌کاری شده بود اشاره کرد. هاردمن به حروف نگاه کرد و گفت: بله، حق با شماست. خیلی شبیه جعبه سیگار منه، ولی حروف اسم من روی اون نیست. یک پی و یک بی روی اون کنده شد. ای خدا، اینا که حروف اول اسم و فامیل پارکرن. برنارد پارکر. پوارو گفت: ظاهرن اینطوره. اگه دستکش هم مال اون باشه دو تا سرنخ داریم. جوان بی احتیاطیه، نه؟ هاردمن زیر لب گفت: برنارد پارکر. راحت شدم. بسیار خوب آقای پوارو، بقیه کارو به عهده شما میذارم. فقط میخوام جواهراتم و هرچه زودتر به من برگردونین. اگه مطمئن هستین که پارکر مجرمه میتونین به پلیسم اطلاع بدین. که من و پوارو از خانه آقای هاردمن بیرون آمدیم، پوارو گفت: میبینی هستینگز، این آقای هاردمن برای آدم های اسم و رسم دار یک قانون داره و برای آدم های معمولی یک قانون دیگه. منم که هنوز جزو نجیب زاده ها نشدم، پس طرفدار آدم های معمولی هستم. راستش رو بخوای دلم برای این جوان میسوزه. کل ماجرا یکمی عجیبه نیست؟ هاردمن به خانم رانکورن زنیم بود و من به کنتس روساکوف و آقای جانستون زنیم بودم، اما آقابت پارکر گناهکار از آب در اومد. من گفتم: چرا به خانم روساکوف و خانم جانستون زنین بودی؟ معلومه چرا. خیلی آسونه یک نفر خودش رو پناهندهی روسی یا میلیونری اهل آفریقای جنوبی جا بزنه. هر زنی میتونه بگه من از کنتسای روسی هستم و هر کسی هم میتونه خونهی بخره یا اجاره کنه و مدعی بشه که میلیونری اهل آفریقای جنوبیه. کی اعتراض میکنه؟ خب بگذاریم. حالا که داریم از توی خیابون بری میگذاریم، بد نیست به خونه اون دوست بی دقتمون یه سری بزنیم. بله، بهتره به اصطلاح تا تنور گرمه نونو بچسبونیم. آقای برنارد پارکر در خانه نبود. وقتی او را دیدیم لباس عجیب و غریبی به رنگ بنفش و نارنجی پوشیده بود و روی مبل لم داده بود. چهرهش سفید و زنانه بود و نک زبانی صحبت میکرد. راستش رو بخواهی تا آن زمان از هیچ کس به اندازه این جوان بدم نیامده بود. پوارو همی که او را دید گفت: صبح بخیر آقای پارکر. ما از طرف آقای هاردمن به اینجا آمدیم. دیروز در طول مهمانی یک نفر همه ی جواهرات اونو دزدیده. این دستکش مال شماست؟ به نظر می رسید که آقای پارکر آدم سریع الانتقالی نیست. اول به دستکش خیره شد. ظاهراً داشت حواسش را متمرکز می‌کرد. بعد گفت: اینو از کجا پیدا کردین؟ دستکش شماست آقای پارکر؟ پارکر بالاخره تصمیم به خود را گرفت و گفت: نه، مال من نیست. این جعبه سیگار چی؟ مال شماست؟ نه، اینم مال من نیست. مال من نقره‌ایه. بسیار خوب، من باید موضوع رو به پلیس خبر بدم. پارکر این بار با ناراحتی فریاد کشید: یه دقیقه صبر کنی، من اونا رو ندادیدم، قسم میخورم. پلیس ها آدم های بیرحمی هستن. اجازه بدین من خودم با آقای هاردمن صحبت میکنم. اما پوارو با قاطعیت از او رو برگرداند و از اتاق خارج شد. من هم به دنبال او بیرون رفتم. بیرون که رسیدیم پوارو خنده کرد و گفت: کاری کردیم که یکم فکر کنه، نه؟ باید تا فردا صبر کنیم ببینیم چه تصمیمی میگیره. ولی مثل اینکه قرار نبود ما آن روز از دست این پرونده خلاص شویم. بعد از ظهر همان روز ناگهان زنی مثل صاعقه بر سرمان فرود آمد و آرامشمان را به هم زد. زن کلاه عجیبی بر سر داشت و بسیار نگران به نظر می رسید. او کسی نبود جز همان کنتسه روسی. همین که وارد شد فریاد کشید:
شما آقای پوارو هستین؟ این چه کاریه که کردین؟ چرا با اون پسر بیچاره تهمت می زنین؟ شرم‌آوره، خجالت نمی کشین؟ من اون طفل معصوم و خوب میشناسم. مثل یه بره بیازاره، امکان نداره دزدی کنه. هر کاری تونسته برای من کرده. نمیتونم ساکت بشینم تا شما هر